مردم در اون چهار نهادی که گفتم باید با هم دیگه شروع بکنن به کار کردن و بله. شکل دادن گروه های ثانویه. یعنی ما از یک مدرسه به تنهایی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که دانش آموزان در حقیقت معتقد و مجری سیاست های اقتصاد مقاومتی تربیت کنیم.
درسته.
از بازار به تنهایی نمیتونیم این انتظار داشته باشیم، از خانواده به تنهایی و از نهاد اجتماعی مسجد هم نمیتونیم این انتظار داشته باشیم. جایی میتونیم این انتظار داشته باشیم که این نهادها با هم دیگه کار میکنن. به عنوان مثال اگر بازار بیاد با نهاد مدرسه کار بکنه چه اتفاقی میفته؟ یک نمونهشو مثال میزنم بعد میگم که چه جوری رشد میکنه.
بله.
به عنوان مثال بازار یک نیازهایی داره، بازار یک روستا، بازار یک منطقه روستایی، بازار یک شهرستان یک نیازهایی داره. همینجور که گسترده میشه میتونه بازار منطقه، کشور
درسته.
و منطقه بین‌المللی بشه. این نیازها در بخش‌های مختلفه، یکی از این بخش‌هاش نیروی انسانیه. یعنی شما برای بازار نیروی کار لازم داره.
کاملا.
اگر شما بتونی بازاری که در یک منطقه وجود داره رو جوری تنظیم بکنی که نیازهای منابع انسانیش رو از مدرسه‌ای که در همون منطقه وجود داره تأمین بکنه، یعنی بره با یه همکاری با مدرسه شکل بده، بگه مثلا من در یک منطقه مثل چاروئیماق در آذربایجان شرقی بازاری وجود داره به نام بازار قالی دستبال، این بره توی مدرسه نیروی انسانی مورد نیازش رو هزینه بکنه، مهارت آموزی بکنه در دل مدرسه. یعنی دانش آموزی که مثلا کلاس هفتم تا کلاس دوازدهم هست در کنار درسایی که داره میخونه مهارت مثلا قالی بافی هم پیدا کنه.
بله.
نیروی کار مورد نیاز این بازار به عنوان یه واحد تولیدی از خود منطقه تامین میشه. بنابراین اون فرایندی که قرار است اتفاق بیفته برای تربیت نیروی انسانی، تربیت نیروی تولید، این در با نیاز بازار منطبق میشه و هم وصل میشه. حالا نکته چیه؟ گام‌های بعدی اگر اتفاق بیفته، یعنی اتصال بین بازار مدرسه تبدیل بشه به اتصال بازار مدرسه خانواده، یعنی یه پله شما اجتماع رو بزرگتر کنی، گروه‌های درگیرش رو بزرگتر بکنی، یه اتفاق خیلی مهم میفته که این هم در صحبت‌های دیگه از حضرت آقا وجود داشته، اون هم اینه که یک لایه میانی از مردم شکل میگیره.
درست.
لایه‌ای که میتونه اتصال بین کف یک جامعه رو با لایه حکمرانی جامعه برقرار بکنه. و اون اتفاقی که ما دنبالش هستیم، نقش آفرینی مردم در شکل گیری یک ساختار اقتصادی مقاوم رخ بده. حالا من انتهای صحبت این بخش هم میخوام بگم که ما اگر اومدیم این چهار تا نهاد رو تقویت کردیم، یعنی بازار خوب و قوی داشتیم، مدرسه خوب و اجتماع محوری داشتیم که مهارت داره آموزش میده، خانواده خوب و قوی داشتیم که آدمهای با هویت تربیت میکنه، نه آدمهای منفصلی که همه آرزوشون اینه که برن شهر.
بله.
و مسجد و اجتماع مردمی شکل دادیم که علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های اجتماعی هم می‌پردازه. اگر بتونیم این ساخت رو درست کنار هم دیگه قرار بدیم و همزمانش بکنیم، یعنی این اتفاقات لایه‌ها درست شکل بگیره، یه اتفاق مهم می‌افته. اتفاق مهم می‌افته که یک بلوک اقتصاد و مقاومتی در دل یه روستا شکل می‌گیره. یعنی اینو دقت بکنیم که ما الزاماً نباید محصولات یک روستا رو به شهر برسونیم.
بله.
در گذشته هم این اتفاق نمی افتاد. محصولات یک روستا نهایتاً تو یک دهستان بین چندین روستا توزیع می شد و بازار مشخصی هم وجود داشت. اتفاقی که افتاده، ما این محصولات روستا رو می کشیم از روستا بیرون به صورت خام، فله و با هزینه خیلی پایین می کشونیم میاریمش توی شهر. توی شهر این محصولات رو با استانداردهای شهری در حقیقت دوباره فراوری میکنیم، بسته‌بندی میکنیم، دوباره
افسوده بهش،
یه ارزش افسوده که کاملا غیر منطقیه. این رو به جای این که در حقیقت تو همون محیط شهر استفاده کنیم دوباره تزریق میکنیم به روستا.
این تلخه. درست.
چه اتفاق درست. عجیب و غریبی میفته؟ اقتصاد خود روستا و اون محدوده روستا دچار اخلال میشه.
سرخوردگی هم برای خود روستایی ها.
دقیقاً. و نکته مهمی که اتفاق میفته اینه که ما یه سری آسیب هم به روستا اضافه میکنیم. یک، تورم بازار شهری و این سیستم فراوری رو به بازار روستایی تحمیل میکنیم. من الان گزارش های بانک مرکزی رو نگاه کنید، تورم نقاط روستایی ایران از تورم نقاط شهری بالاتره. دومی اتفاقی که میفته آسیب های زیست محیطی رو به روستا اضافه میکنیم با انواع اقسام بسته‌بندی ها. پس اگر ما به همون ساختار اقتصاد مقاومتی سنتی ایرانی اسلامی خودمون برگردیم، ما میتونیم بلوک ها یا موزاییک های اقتصاد مقاومتی رو در نظر بگیریم که متشکل از یک روستا و چند روستا در اطرافش. به مرور این موزاییک ها رو کنار هم دیگه مثل صفحه پازل بچینید، هر کدوم از اینها به تنهایی روی پای خودش میتونه وایسه و به اطراف خودش خدمات میده. بنابراین شما هر اتفاقی که در اقتصاد شهری بیفته، دلار بالا پایین بشه، تورم بشه، تحریم بشه، این تحریم به ساخت و نظام اقتصادی روستاهای ما آسیب
نمیزنه.
بله. چون اینا تولیدشون با خودشونه، مصرفشون با خودشونه، توی محدوده مشخصی. نکته مهم اینه که در اقتصاد روستا به دلیل پراکندهی که در ساخت روستاهای ایران وجود داره و در تمام دنیا اینجوریه، به دلیل پراکندهی که وجود داره، یکی از مهمترین هزینه های سربار هزینه حمل و نقله. وقتی شما این موزاییک های کوچیک کنار هم دیگه با فاصله کم رو طراحی بکنید در نظام اقتصادی روستا، این عامل اساسی در افزایش هزینه های روستا و بار کردن هزینه های سربار به تولیدات روستا هم از بین میره. اگر بخوام حالا تو بخش دوم صحبتم بهش اشاره میکنم که در مورد چه محصولاتی ما میتونیم این موزاییک رو به یه موزاییک صادرکننده
بله.
تبدیل بکنیم، تا اینجا بس فکر میکنم.
بسیار عالی. ولی فصلی از فرمایشتون جان مولای نسا حتی اگر تام و تمام شکل اجرایی پیدا بکنه که خیلی منطقیه، هیچ انگلتی هم توش نیست، اما به هر حال شکل گیری این روند، هرچند روند نابسامان، ولی به هر حال وجود داره. یعنی افرادی که حالا یا از بنیه اقتصادی قدرتمندی برخوردار هستن یا به دلیل سود سرشاری که این خام خریدن ارزش افزوده اضافه کردن دوباره به خود روستا برگردونن برای اونها داشته، حتی اگر کل یک بدنه و یک سیستم، همون بدنه روستا، هسته روستا بخواد بازگرده، این افراد هم انگلت های ایجاد میکنن که باز فرایند تحقق مسئله رو سخت‌تر میکنه. اگر صلاح میدونید برای برداشتن این دست از آسیب ها هم حتما بهش ارجاع و اشارتی در فصل بعدی فرمایشتون داشته باشید. جان دکتر میساله، قبل از که من بخوام پرسش شما مطرح کنم، چون فصلی از فرمایش جان مهندس مولای نسب نسبت به روایتی که شما داشتید که مسئله شغل که از اصلی ترین دلایل است که باعث مهاجرت روستاییان عزیزمون به سمت شهرها میشه، که ایشون مقوله هویت رو در برابر شغل شما مطرح کردن، اگه درباره این پاسخی هست بفرمایید من پرسش شما مطرح کنم.
حتما. من دو تا نکته دوست دارم اینجا بگم. نگاه کنید، بنده هم قبول دارم که شاید شغل به تنهایی، من حتی مثال هم زدم، گفتم که همین فردی که اینجا کشاورزی رو برای خودش مناسب نمیداند،
وقتی دنیا که میره
توی استرالیا با افتخار اونجا کار میکنه، میره هلند با افتخار کار میکنه. من حرفم اینجا این نکته است که چرا شغل، من قبول دارم شغل کشاورزی شاید آبا اجدادی باشه و اون رو زمین مثلا پدری یا زمینی که خودش داره بتونه کار بکنه،
دلست.
اما اون شغل مورد رضایتش نیست. حالا آیه مهندس میفرمایند این از به دلیل این از بین رفتن، یه بخشش به خاطر از بین رفتن هویته. بنده عرض میکنم که نه، نگاه کنید، من اینجا اختلاف نظر دارم.
بله.
نگاه همین استش که نگاه کنید، من نگاه همین استش که وقتی شما یک جوانی رو میبر، این جوان وقتی که یه دورانی رو توی روستا میگذرونه، لاجرم میره و یک دوره‌های تخصصی رو خارج از محیط روستا، که روستاهای ما امروزه شاید بخششون به تازگی شاید مثلا دارای مدارس تکمیلی هم باشن، اینا میرن خارج از روستا و تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک میکنن. حالا گاهن خیلی از افرادم در حوزه‌ها و حیطه‌های کشاورزی میرن آموزش تخصصی میبینن، و وقتی که میخوام برگردم به روستا، روستا براشون اون جذابیت لازم رو نداره. این مشکل یه بخشش میتواند به دلیل بحث هویتی و اون چهار بخشی که آقای مهندس مولای نسب فرمایش کردن باشه، ولی بنده به نظرم میرسه که ببینید، ما تولید ما تا یک سطحیش میتونه نیاز روزمره افراد رو ایجاد بکنه. فردی که رفته تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک کرده، وقتی که برمیگرده تو ذهنش یک رویاهایی رو داره. همه ما این دوران دانشجویی رو که گذروندیم تو ذهنمون این هستش که وقتی این تحصیلات رو انجام دادیم باید بتوانیم یک کار خاصی یک کار مهمی رو برای کشور خودمون انجام بدیم. وقتی که برمیگرده به روستای خودش میبینه که ابزارهای این موضوع در روستا براش فراهم نیست، لذا مزیت نسبی روستا رو ول میکنه و میره در جاهایی که در واقع همین مزیت‌ها رو هم نداره، ولی دیگه حداقلش احساسش اینه که در محل و مکان خودش، یعنی یک حالت سرخوردگی بهش دست میده. به نظر من حالا میتواند یک بخشی هم اشکالات هویتی داشته باشه، اما من فکر میکنم که یک بخشی از این هم درسته. یعنی ما الان وقتی که می رویم در کشورهای توسعه یافته رو نگاه میکنیم، می‌بینیم یک سری امکاناتی رو در دل روستاها برای این افراد فراهم کرده. نگاه کنید، ما تعارف نداریم، از یک سطحی به بالا نیاز ما به بازار بزرگتره. حالا من میخوام اینجا یه مثالی بزنم تا ببینیم من منظورم به چه حیطه و حوزه هستش. نگاه کنید، برای مثال من عرض میکنم که اگر ما این سطح بزرگتر از بازار رو، خب از تا یک حدی خودمصرفیه، از یک جایی به بعد لاجرم باید این سطح بازار بزرگ بشه. حالا یک بخشی نگاه این هستش که خب ما میخواییم این بازار رو بزرگتر کنیم، آیا باید محصولات خودمون رو از ماهیتش خارج کنیم و برویم با بازرگانی که مثلا در کارخانجات اتفاق میفته انجام بدیم؟ بنده میگم نه، ما میتوانیم یک سری از صنایع تبدیلی رو به اون روستای خودمون اضافه کنیم و مزیت‌های رو رقم بزنیم. آیا تا حالا تو کشور ما این اتفاق افتاده؟ من میگم بله. شما همین الان وقتی که در روستاهای کاشان در حوزه در زمان اردیبهشت که تشریف میبرید، شما واقعا میدید در دل روستا و میبینید گلابگیریه اونجا شده یک مزیت نسبی خوب، سالیانه یک مقدار زیادی گردشگر رو میاره در دل روستاها و اون روستاها برندشون برند گلابگیری. یعنی الان من کاشان که میگم، اولین چیزی که به ذهن ما متواتر میکنه چیه؟ اون ارزش افسوده ای هستش که از گل محمدی میگیرن، در راستا هم ارزش افسوده ایجاد کرده، همون ارزش از دل روستا خارج نکرده، و هم شاید من بگم که متخصصانی رو به اون مناطق تزریق کرده. آیا ما این مزیت نسبی تنها مزیت ماه؟ من میگم نه. شما همین الان ما در مثلا شهداد کرمان، ما سیرهای ما که سالیانه معضل جهاد کشاورزی هست که رو دست این کشاورزها میمانه و نمیتوان استفاده بشه، میتواند صنایع تبدیلیش برود در دل روستا قرار بگیره بدون اینکه ماهیت اون رو خرابش بکنه. و این رو ما یک کاری رو تو این حوزه انجام دادیم، یک اسانسی رو گرفتیم از این سیر و این روی ماندگاری عطر که ماندگاری عطر رو زیاد میکنه قرار گرفت و این سالیانه مقدار بسیار زیادش به فرانسه صادر شد. حالا نکته ای که من دارم اینه، وقتی که این ارزش رو با این محوریت ما به دل روسا آوردیم، حالا میتوانیم متخصصان رو برگردونیم. اون متخصص کارش این نیست که برابر روی زمینه های تک تک شده کار بکنه، بعضا بسیاری از اینا این تخصص ها رو دارن و میرون خارج از کشور و برای کشورهای دیگه همین کار رو انجام میدن. چرا؟ چون ما این زمینه رو برایشون اینجا فراهم نکردیم. من منظور بنده از اینکه اشتغال متناسب باید با نیازهای افراد، ما نمیتونیم به افراد بگیم آقا شما تلویزیون نگاه نکنید، رادیو گوش ندید، با موبایلتون کار نکنید. افراد میبینن در معرضشن. ما میبایست با زمان جلو بریم و به نظر من با زمان جلو رفتن یکی از کارهاش اینه. حالا راهکاری رو که ما بهش رسیدیم چیه؟ ما راهکاری رو که بهش رسیدیم خوشه‌سازی مردمی هست در اون زنجیره ارزشی که بنده تعریف کردم. یعنی چه خوشه‌سازی؟ یعنی ارتباط چندین تولید کننده به همدیگه که هر کدومشون به صورت مجزا در کنار هم قرار میگیرن، اما هر کدومشون یک بخش از این بخش زنجیره رو در نظر میگیرن. یعنی یک بخش کار تولید میکنن، یک بخش کار بازار انجام میدن و یک بخش کار فراوری انجام میدن و اجازه نمیدن که این ارزش از روستا خارج بشه. این مدلیه که ما بهش رسیدیم، مدل خوشه‌سازی مردمی. و نقش ما اینجا چیه؟ نقش ما اینه توی بخش‌های از این زنجیره که بسیار محدود هست، شاید نیازمند این باشه که یه ورودی، یک بخش‌های رو ما اثرگذار باشیم. تازه اثرگذاری ما هم باید به این شکل باشه که بریم ورود کنیم، اون اثر رو بذاریم دوباره خارج بشیم و اجازه بدیم این خوشه و این زنجیره کار خودش رو انجام بده. نقش ما نقش تسهیلگر باشه. بنده عرض می‌کنم ما 4 بخش داریم: تولید، تبدیل، توزیع و تجارت. این بحث تجارت ما هم حتی بحث این نیست که لزوماً محصول ما از روستا با ارزش افزوده خارج بشه، میتواند از دل روستا صادر بشود. ما این کار رو به کرات تونستیم خوشبختانه انجام بدیم. امروز ما محصولاتمون بیش از 12 کشور صادر میشه. اما عرضم این است برای برگرداندن افراد به دل روستا در این نظامی هم که آقای مولانی صاحب، من فکر کنم ایشون هم تو همین چارچوب دارن میفرماین، همین آموزشی رو که ما خواهیم ببینیم. اما من بحثم این استش که اون چیزی که ما در واقعیت میبینیم برای برگردوندنشون یک بخشهایی رو هم امکاناتی هستش که باید فراهم بشه. و دنیا هم اگر توی این حوزه، شما چین رو نگاه کنید، جای مختلف رو نگاه کنید که تونستن تو حوزه روستا محوری خوب عمل بکنن، یه جاهای از این نقشهایی رو که بنده عرض کردم ایجاد کردن. چرا؟ مثلا شما الان گردشگر میخواهید بیاورید، باید این گردشگر جاذبه هایی را در دل روستا ببیند و بیاید. مثل نظیر این نکاتی که من الان برای کاشان به شما عرض کردم، الان سالیانه چقدر ما بازدید در روستاهای کاشان داریم. این جاذبه ها یه بخشش توسط خود اون زنجیره مردمی در دل روستاست، یه بخشش هم نقش ما هستش که با عنوان تسهیلگر بیاییم کمک بکنیم که این موضوع قوام و دوام پیدا بکنه. وقتی که قوام پیدا کرد دیگه ما کم کم رها کنیم اون خودش مسیر خودش.
با شما کاملا موافقم جناب دکتر. اما حالا شما مثلا مثالی از شهداب زدید، من میخوام به نکته دیگری اشاره بکنم با همین مسئله کاشان. 2 پیش در همین برنامه عزیزانی بودند، جوانانی که از خود بدنه روستا بودند، هم در ایران و هم خارج از ایران تحصیل کرده بودند، درباره همین مسئله صنایع تبدیلی و بدل کردن آن، بهتر بگم دلزد بخشیدن به عصاره گل محمدی که خب تمام عطرهای جهان بر اساس اون داره تولید میشه. یعنی مسئله‌ای که مثلا در کشور ما هم خدا رو شکر به شکل خاکش و هم برکتی که زمین داره میبخشه وجود داره. خیلی سرمایه گذاری کردن، تلاش کردن تا حتی بخشی از این دستگاه رو از خارج از کشور بیارن، اما در نهایت همان عزیزانی که آن بدنه‌ای که قرار است نظام دولت که قرار است تسهیلگر باشد تبدیل به مانع شد و اونها همه سرمایه خودشون رو براشون بردن ترکیه و الان با یه سود بسیار بسیار بالایی و با فراغت بالا بسیار بسیار بیشتری هم دارن فعالیت میکنن. من میگم باید دو سو رو در حقیقت دید. حالا الزاماً فقط آوردن این صنایع تبدیلی، باز اگر فقط میخواد منافع یک بخش رو تامین بکنه و باز روستاییان این وسط حقشون ضایع بشه، شاید این سرخوردگی خیلی بیشتر از اینکه بخواد نفعی داشته باشه. نمیدونم جناب مهندس با توجه به صحبتهایی که جناب دکتر میرسالپور داشتن، حالا وزاویه‌ای که با فرمان شما پاسختون رو گرفتید یا نه، اگر شما هم رو کردی درباره این پاسخ دارید بفرمایید که بتونیم گام به بخش دیگری از مؤلفه‌ای که هم مد نظر شماست هم البته که مد نظر جناب دکتر بگذاریم. در خدمت هم مهندس، بفرم.
خب تو این فرصت این فصلی که الان شروع می‌کنیم از صحبتامون، می‌خوام به این اشاره بکنم که جذابیتی که ما توی فضای شهری ایجاد کردیم از لحاظ امکانات، از لحاظ ساختاری،
بله،
باعث میشه که خب خیلی از جوونا به این علاقمند بشن.
درست.
خودمون هم داریم به این دامن میزنیم.
بله.
یعنی همین برنامه هامون، نمیدونم هرچی برنامه تلویزیونی میبینید، فضاهای مختلف که میبینید، مدام داره به این دامن میزنه که راه خوشبختی، سعادت آدم ها چه در روستا باشن چه در شهر باشن از مسیر دانشگاه میگذره. خروجیش هم خب مشخصه، ما یک حجم خیلی بزرگی از فارغ التحصیلای متوقعی داریم که در درجات مختلف از دانشگاه فارغ التحصیل شدن و الان برای خیلیاشون هنوز کاری نداریم. خب آیا باید این اشتباهی که الان کاملا نتایجشو داریم میبینیم در کف جامعه، آیا باید این مسیر اشتباه رو ادامه بدیم یا نه از یک جایی بالاخره باید متوقف کنیم و روش درست رو در پیش بگیریم. واقعیت اینه که بوم مناطق روستایی ما نیازمند مهارت‌های خاصیه. به عنوان مثال در بخش قبلی صحبت‌هام گفتم ما شاید کمتر بچه روستایی یا کمتر کشاورزی نیازمند انتگرال گرفتن باشه.
بله موافق.
کمتر بچه روستایی نیازمند دونستن این باشه که نمیدونم میتوکندری چند تا مثلا در دی ان ای فلان حیوان چه نقشی داره. اما همین بچه روستایی باید ترکیب خوب خاک رو بشناسه. باید بدونه که موقع درست کشت کیه. همین آدم باید بدونه که چطوری میتونه منابع آب و مدیریت کنه. همین آدم باید بدونه چجوری میتونه از منابع مثلا کود حیوانی برای خودش منابع انرژی ارزان قیمت رایگان درست بکنه. این مهارت ها هست که باعث میشه یک هویت متفاوتی شکل بگیره و امکانات مورد نیاز یک زندگی شرافتمندانه با هویت متعالی برای افراد درست بشه. آدم ها به دنبال چی به سمت شهر میان؟ به دنبال راحتی، آسایش و یک احترام، یک امکانات. اگه شما همین ها رو براشون در روستا فراهم بکنید، خب در محل زندگی خودشون میمونن، چون ریشه و اصالت دارن اونجا، چون به اونجا تعلق دارن. ما آدم ها به جاهایی که تعلق داریم حقیقت بر میگردیم و میمونیم اونجا. خب نظامی که میتواند این ساختار رو درست بکنه 9 بخش داره. حالا میخوام به این 9 بخش سریع تیتروار اشاره بکنم. اولین نکتهش اینه که ما تو صحبتام عرض کردم یک هدف مشخصی برای افراد یک جامعه روستایی تعریف بکنیم.
بله.
هدفی که از زندگی دارن. ما با الگوهای توسعه غربی، با الگوهای نظام لیبرالی نمیتونیم برای یک جامعه اسلامی، برای یک جامعه ایرانی، برای یک جامعه شرقی یک مدینه فاضله بسازیم.
کامل.
اگر بخوایم این کارو بکنیم نتیجهش این میشه که همه دنبال درآمد بیشتر، به دنبال پول بیشتر هستن، ملک آبا اجدادیشون رو میفروشن، یه ماشین میخرن، یه خونه میخرن، میان تو تهران، تو
شرقی رو تجربه کردیم.
بله الان هست دیگه. بله. داریم میبینیم اون فرد تولید کننده رو تبدیل میکنیم به یک آدم مصرف کننده در یک شهر. خب پس ما تعریف درست هدف برای افراد یک جامعه، برای اینکه بتونن اون ساخت اقتصادی رو شکل بدن، باید وجود داشته باشه. این کجا شکل میگیره؟ در 2 نهاد خانواده و مدرسه شکل میگیره.
درست.
یعنی ما الان نیازمند این هستیم که یک بازنگری جدی در حوزه خانواده و مدرسه داشته باشیم که نسل جدیدی از آدم‌ها رو برای ما پرورش بدن، نسلی که با الگوی جدید ایرانی و اسلامی پیشرفت داره کار میکنه.
بله.
خب پس ما یه هدف تعریف میکنیم. دوم فرهنگ هاست. ما خیلی از فرهنگ های اصلی و خورده فرهنگ های تابع اون رو در نظام روستایی خودمون از بین بردیم. فرهنگ همکاری، فرهنگ وقف، فرهنگ زکات، فرهنگ خمس، فرهنگ نمیدونم همیاری های اجتماعی، اینها رو ما از بین بردیم، رفتیم به سمت فردگرایی که در نظام سرمایه‌داری بهش توجه شده. یعنی ما از یک فضای جمعی ایرانی و اسلامی رفتیم به یک فضای فردی چی؟ سرمایه‌داری لیبرالی، سرمایه‌داری غرب. خب نتیجهش هم آسیب‌های جدیه که به نظام اجتماعی ما خورده. خب بازسازی فرهنگیمون گام دوم هست. این دوتا بخش اساسی که من بهش میگم بخش اساسی، بخش الماس کار ما، یعنی اون چیز اساسی که ما باید بهش توجه کنیم. در کنار این دوتا بخش 7 بخش دیگه باید وجود داشته باشه تا ما بتونیم یک بلوک اقتصاد مقاومتی پایدار درست بکنیم. گام اول، شماره اول زیر ساخته. ببینید توجه باید به این بکنیم که این که ما در مورد این صحبت میکنیم که آقا نباید شهری بشیم، این به معنای نبردن زیر ساخت ها نیست. شما نمیتونید یک کشاورز قوی پایدار درست بکنید در صورتی که ایشون دسترسی به اطلاعات بازار نداشته باشه. شما نمیتونید دسترسی به بانک نداشته باشید ولی از طرف انتظار داشته باشید در روستا زندگی کنه. شما نمیتونید توقع داشته باشید که طرف دسترسی به بهداشت نداشته باشه ولی در روستا زندگی بکنه. پس زیر ساخت ها باید متناسب با شرایط اونجا فراهم بشه. این شماره یک. این زیرساخت‌ها در بخش تولید هم هست، همونطور که اشاره کردن. مثلا ما نمیتونیم بگیم آقا برق پایدار نداشته باش، ولی شما یک سیستم مثلا فراوری لبنیات درست کن، این اصلا غیر منطقی. پس زیرساخت باید فراهم بشه. دومین نکته ارتباطات، شبکه‌های ارتباطی بین اجزای یک جامعه باید شکل بگیره. یعنی من روستایی باید با بقیه روستایی‌ها کشاورزا هماهنگ باشم، با بلوک‌های اقتصادی کنارم هماهنگ باشم، از بازار هم اطلاع داشته باشم، با مردم مرتبط باشم.
بله.
ارتباطات ایجاد بشه. این ارتباطات در کنار زیرساخت امکان به وجود اومدن تشکل‌های ثانویه رو فراهم می‌کنه. ما باید کمک بکنیم شرکت‌های مختلفی در منطقه شکل بگیره، در قالب‌های مختلف، تعاونی، سهامی، انواع مختلف شرکت، گروه‌های مردمی شکل بگیره. یعنی اون ارتباطات باعث میشه مردم کنار هم دیگه قرار بگیرن و ساخت‌هایی رو فراهم کنن. خب از دل اینها یکی از سرفصل‌ها شرکت‌های اقتصادیه در منطقه به وجود.
درست.
پس شد زیرساخت‌ها، شرکت‌ها یا گروه‌های ثانویه و ارتباطات. حالا در گام بعدی ما برای اینکه بتونیم منطقه رو پایدار بکنیم 4 عنصر دیگر رو باید استفاده بکنیم. اولین عنصر سرمایه است. شما باید بتونید توی منطقه سرمایه ببرید. برای اینکه هر کار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بکنید، یا باید سرمایه ببرید با هدف اقتصادی، یا باید سرمایه ببرید با هدف اجتماعی. میتونید سرمایه گذاری اجتماعی بکنید، پول بذارید که کارهای اجتماعی انجام بشه، میتونید پول بذارید کارهای اقتصادی انجام بشه. یعنی یکیش دنبال منفعت و سود، یکیش دنبال سرمایه اجتماعی ایجاد کردن.
کامله.
برای جذب کردن این سرمایه که بره زیرساخت درست کنه، بره شرکت‌ها رو تقویت کنه، بره ارتباطات رو توسعه بده، نیاز به ابزار دارید. یعنی یک از اون 4 یا ابزاره. ابزارهای مختلفی امروز تو دنیا داره استفاده میشه، ما میتونیم ازش استفاده کنیم. ابزاری مثل مثلا سهام، ابزاری مثل در حقیقت جمع سپاری یا تأمین مالی جمعی، ابزاری مثل اوراق قرضه، ابزاری مثل سکوک یا اوراق قرضه اسلامی، ابزاری مثل قرض الحسنه.
بله.
قراردادهای مختلفی که وجود داره در ساختار کاربر سرمایه گرفتن و سرمایه پذیری، این ابزارها رو باید در اختیار بگذارید. یعنی من جوان روستایی وقتی وارد منطقه میشم، زیرساخت وجود داره، ارتباطم دارم با دوستان، یه شرکت مثلا تولید محصولات لبنی میزنم، باید بتونم سرمایه بگیرم. طرحمو مثلا روی سیستم جمع سپاری معرفی میکنم، میگم آقا من میتونم یه دامداری ایجاد بکنم با اینقدر تولید، هر کسی میخواد با من شریک بشه میتونه از طریق این ابزار بیاد با من شریک بشه. پس سرمایه به اضافه ابزار. نکته دو تا عامل دیگه‌ای که وجود داره تو این ساخت نهتایی که عرض کردم، یکی مشارکته و یکی دارایی مالکیته. ما چالش عمده‌ای که در روستاهامون داریم، در نظام اقتصادی روستاهامون داریم، این هست که افراد ما بانک پذیر نیستن. شما یک روستایی رو نمیتونید ببرید بانک و یه وام بهش بدید. چرا؟ چون زمین کشاورزی قابل ضمانت گذاشتن توثیق نیست. دارایی های یک روستایی که ارزش خیلی زیادی داره، مثلا 100 رأس دام داره، هر رأسش امروز مثلا بین 15 تا 20 میلیون تومان ارزش داره.
بله، بله.
یک گله کوچیک 100 رأسی ارزشش از خیلی از دارایی های ما الان توی شهر بالاتر، ولی قابلیت توثیق نداره. بله. بانک ما اینو نمیپذیره. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که هویتی برای این فرد قائل نیست، اعتباری برای این فرد قائل نیست. بنابراین دارایی ایجاد کردن و احترام گذاشتن به مالکیت در روستا و تعریف، باز تعریف موضوع مالکیت در روستا و قبول کردن دارایی ها در روستا باعث چی میشه؟ باعث دقیقاً نوعی از هویت میشه. کنار این ایجاد ساختاری برای اینکه مردم بتوانن مشارکت بکنن. آقا من میخوام در یک فعالیت اقتصادی یا اجتماعی در منطقه مشارکت کنم.
بله.
میخوام سهمی داشته باشم. ساختار قانونی برای اینکه من سهمی داشته باشم در این نظام اقتصادی اجتماعی باید به وجود بیاد. پس این 9 بخش اساسی که عرض کردم، اهداف، فرهنگ، زیرساخت‌ها، شرکت‌ها، ارتباطات، سرمایه، ابزار،
مشارکت
و مالکیت و دارایی، این 9 بخش باعث میشه ما یه ساختار پایدار ایجاد بکنیم. ساختاری که مردم در تولید مشارکت میکنن، دارایی دارن، به خاطر این دارایی هویت دارن و میتونن سرمایه رو به خودشون جذب کنن. یه همچین منطقه‌ای که میتواند سرپای خودش وایسه در خودش شروع میکنه به چرخه مثبت ثروت، یعنی درست. منابع مالی در خودش تولید میشه، در خودش دوباره سرمایه گذاری میشه و این باعث رشد و تعالی مداوم این منطقه. بعد از یک مدتی میبینید یک منطقه با استفاده از نیروی انسانی تربیت شده در اون مدرسه که عرض کردم، خانواده هایی که تقویت شده، بازار قوی که خودش در خودش سرمایه گذاری میکنه و رشد میکنه و یک اجتماع به هم پیوسته، باعث میشه که چی بشه؟ من